قضیه نړیوالی جزایی محکمه ته وړاندې کړه.
ساعت 5:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 20 ماه قوس سال 1403 هجری شمسی برابر است با دهم ماه دسامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. استفانی کاپس کمپل سفیر استرالیا برای برابری جنسیتی در ملاقات با مقامات ملل متحد در امور زنان درباره مشکلات زنان و کودکان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفتگو کرد. سفارت استرالیا برای افغانستان در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس گفت که گفتگوهای نمایندگان ملل متحد و خانم کمپل روی حل مشکلات حقوق بشری زنان و کودکان افغان متمرکز بود. در یک گرد همایی جداگانه دیگر که از سوی سفارت استرالیا دایر شده بود، خانم کمپل با محصلان افغان درباره برابری جنسیتی، آموزش، افزایش فرصتها برای جوانان و اهمیت توانمندسازی نسل آینده افغانستان گفتگو کرده است. قبل از این پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی را محکوم کرده گفته بود که این اقدام فرصت‌های باقی مانده برای آموزش و کار زنان را نیز از بین می‌برد. سازمان جهانی صحت گزارش ماه اکتبر خود از وضعیت صحی عاجل در افغانستان را نشر کرد. در این گزارش آمده که در ماه اکتبر در افغانستان بیش از 134 هزار نفر در 117 مرکز صحی و شفاخانه‌های زیر حمایت این سازمان مشاوره طبی دریافت کردند. گزارش می‌افزاید که اسهال آبکی شدید، کمابی بدن، تب دنگی، سرخکان و کووید 19 از مریضی های شایع در ماه اکتبر بود. WHO سازمان صحی جهان همچنان با 12 مرکز درمان اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان نیز کمک کرده است. با اینکه حکومت طالبان از چگونگی تطبیق پروژه های اتحادیه اروپا انتقاد کرده است، اما این اتحادیه می گوید پروژه های به ارزش ده ها میلیون یورو و برای کمک به مردم در افغانستان دارد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه گزارش داد که مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت در ملاقات با توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از مصارف بلند اداری برخی این پروژه ها انتقاد کرده، گفته که پولی که برای مردم افغانستان اختصاص داده می شود متاسفانه اکثریت از طریق پروژه ها صرف مصارف اداری می شود. اما آقای نیکلاسن در پاسخ گفته که اتحادیه اروپا در حال حاضر با پروژه های به ارزش 44 میلیون یورو در افغانستان همکاری دارد که از آن تقریبا 1 میلیون نفر بهره‌مند خواهند شد. تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا چهارشنبه در آغاز سلسله 3 بازی 20 اوره با همدیگر روبرو می شوند. انتظار می رود که بازی دوم آنها روز جمعه آینده 13 دسامبر و بازی سوم روز شنبه 14 دسامبر برگزار شود. تیم‌های افغانستان و زیمبابوه روزهای 17، 19 و 21 دسامبر نیز برای 3 بازی 50 اوره در برابر همدیگر قرار می‌گیرند. سپس قرار است 2 بازی تست داشته باشند. همه این مسابقات به میزبانی زیمبابوه در حراره برگزار می‌شود. شبه نظامیانی که روز یکشنبه رژیم بشار الاسد را در سوریه سرنگون کردند می‌گویند روی تشکیل یک حکومت موقت کار می‌کنند. گزارش ها می رساند که محمد بشیر عضو هیئت تحریر شام این حکومت را رهبری خواهد کرد. نام برده در گذشته اداره ولایت ادلب را که زیر کنترل هیئت تحریر شام بود به دوش داشت. محمد جلالی صدر اعظم رژیم سرنگون شده بشار الاسد گفته که با روند انتقال قدرت همکاری می کند. گزارش ها می رساند که مخالفان بشار الاسد اکنون پایتخت سوریه دمشق و ساختمان های دولتی را زیر کنترل کامل خود دارند. و در حالی که سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه یک ناکامی برای تهران و مسکو پنداشته می شود، وزیر خارجه ایران بشار الاسد را به دلیل خودداری از مذاکرات با مخالفات و دست به دلیل خودداری از مذاکرات با مخالفان و دست نیافتن برای حل سیاسی مقصر می داند. عباس عراقچی یک روز پس از سقوط رژیم بشار الاسد در یک برنامه تلویزیونی به ارتباط تحولات اخیر سوریه گفت که ایران، ترکیه و روسیه ضمن روند گفتگوی آستانه روی مدیریت نارضایتی و اوضاع سوریه توافق کرده بودند. آقای عراقچی انعطاف پذیری و نکردن اقدام سریع را دلایل عمده سقوط رژیم بشار الاسد عنوان کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امروز 10 دسامبر از سوی یونسکو روز جهانی حقوق بشر خوانده شده. وضعیت حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟ یک فعال حقوق زن میگوید:
طالبان نه تنها با محرومیت از حقوق ارتباط کردن، بلکه تمام نهادهایی که به خاطر اعادی حقوق زنان بوده تمامشون حل کردن.
با گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 18 میلیون افغان به کمک نیاز دارند. یک بیجا شده ای افغان گفت:
ما نیاز به آب، به جای، به همه شی چیز داریم. کسی صدای ما رو میشنوه، باید به کوشش ما، به جای ما، به جای خانواده ما، خانه ما رو جور بسازه.
سرمنشی ناتو ایران و روسیه را شریکان جنایت های بشار الاسد در سوریه می خواند. یک نهاد ایالات متحده در مورد افزایش تولید سالانه قالین در افغانستان سخن می گوید. اما یک خانم قالین باف افغان از شرایط زندگی خود شکایت دارد:
ما یک قالین 3 متره را که مندازیم 3 نفر امره خواره میشنیم و را میبافیم و در 40 یا 45 روز خلاص میشه، نفر 1500 میرسن. متاسفانه به میوه و به ترکاری به چیزا نمیرسن.
و با پایان سال تعلیمی مناطق سرتسری افغانستان، سرنوشت دخترانی که از صنف ششم فارغ میشوند چی میشود؟
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 10 دسامبر از سوی یونسکو یا اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد با عنوان روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر که 30 ماده دارد به تاریخ 10 دسامبر سال 1948 از سوی مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد. این اعلامیه همه حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که همه اتباع هر کشور باید داشته باشند مشخص کرده است. اما در افغانستان برخلاف دیگر کشورهای جهان، حقوق زنان از 3 سال به این سو به تدریج از بین برده شده است. به خصوص امسال صدای زنان افغان نیز عورت پنداشته شده و با آنها گفته شد که با صدای بلند صحبت نکنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
76 سال قبل از امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. این اعلامیه 30 ماده‌ای که همه انسان‌ها را از لحاظ حقوق و کرامت انسانی یکسان می‌داند، از دستاوردهای مهم تاریخ بشر پنداشته می‌شود. این روز در کشورهای مانند افغانستان که مردم در آن از چندین دهه به این سو با نقص‌های گسترده حقوق بشر دچارند، از اهمیت خاص برخوردار است. ملل متحد در گزارش روز دوشنبه خود که در آستانه روز جهانی حقوق بشر نشر کرد، گفت که بیش از 21 میلیون زن و دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حقوق اساسی خود محروم شدند. شبنم صالحی، استاد پوهنتون و کمیشنر سابق حقوق بشر، به این مناسبت به رادیو آزادی گفت که بعد از برگشت طالبان به قدرت، زنان افغان همه دستاوردها و حقوق مشروع خود را که در 2 دهه گذشته کسب کرده بودند از دست دادند. وی میگوید که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن زنان به گونه سیستماتیک و تدریجی از حقوق تعلیم، تحصیل، حق انتخاب، اشتراک در گردهمایی ها و حقوق سیاسی محروم شدند.
طالبان نه تنها با محرومیت از حقوق ارتباط کردن، بلکه تمام نهادهایی که به خاطر اعادی حقوق زنان بوده تمامشون حل کردن و از طرف دیگه به شکل ارادی نهادی که به خاطر تقوی حقوق زنان مثل وزارت امور زنان ساخته شده بود، به شکل ارادی به یک وزارتی که با اجندای زن است تبدیل شد. و شما میبینید که از وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر بیشتر از 150 حکم ما داریم که اکثریت مطلقش برخلاف زن است.
عادله بهرام نظامی، یک تن از فعالان حقوق زن نیز با انتقاد شدید از پالیسی های طالبان میگوید که نقض حقوق زنان و خصوصا اقدامات اخیر آنها که آموزش زنان و دختران را در انستیتوت های طبی منع کردند قابل تحمل نیست.
آخرین امیدی که زنان و دختران افغان در افغانستان داشت انستیتوت های طبی بود که دروازه های انستیتوت های طبی نیز برویشان بسته شد. ما بالای جامعه جهانی صدا می کنیم که لطفاً با وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه جدی داشته.
ملل متحد نیز در اعلامیه خود می گوید که زنان افغان حقوق خود را به گونه سیستماتیک از دست می دهند و آنها به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند. حکومت طالبان با ادامه وضع محدودیت ها هفته گذشته آموزش زنان و دختران در انستیتوت های پرستاری، قابیلگی و دیگر رشته های طبی را نیز منع کرد. ملل متحد می گوید که حکومت طالبان با وضع محدودیت بر کار و آموزش دختران و زنان پلیسی های تبعیض آمیز دیگری را نیز بر آنها نافذ کرده است. کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و همه مؤسسات غیر دولتی منع شده، بر رفتن آنها به تفریحگاه ها، آرایشگاه ها و سفر آنها محدودیت وضع شده است. بر اساس گزارش ملل متحد، رهبری طالبان برای محدود کردن فعالیت و کار زنان در افغانستان تاکنون بیش از 50 فرمان صادر کرده است. طالبان میگویند که حقوق همه اتباعی کشور اهم از زن و مرد در چوکات شریعت اسلامی و عنعنات افغانی رعایت می شود. ادعایی که برای بسیاری از فعالان حقوق، علمای دین و کارشناسان امور اجتماعی قناعت بخش نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که نزدیک به 18 میلیون افغان به کمک‌های صحی نیاز دارند. این کمیشنری در گزارش اخیر خود گفته که سیستم صحی در افغانستان بحرانی و با کمبود منابع مواجه است. از سوی دیگر برخی از باشندگان ولایات مختلف میگویند که دسترسی آنها به خدمات صحی دشوارتر شده است. بیشتر در گزارش خجسته کبری.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که 6,600,000 نفر در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. این سازمان روز یکشنبه 8 دسامبر در گزارش گفت که آمار بالای عودت کنندگان از کشورهای همسایه آفات طبیعی مانند سیلاب و زلزله و افزایش سطح فقر و بیکاری باعث تشدید این مزل شده است. عزت الله از آسیب دیده های زلزله ولسوالی زندجان ولایت هرات که به مرکز شهر هرات بیجا شده برادی آزادی گفت:
دیر مسلمانان دلتا مهاجر سویدی.
بسیاری از مردم مهاجر شدند و به هرات آمدند. در هرات هم پیدا کردن خانه کرایی بسیار دشوار است و کرایه ها بسیار بالاست. از عهده پرداخت آن بر نمی آییم. کار و درآمد هم وجود ندارد و با رسیدن زمستان حتی برای خرید یک بوته چوب خشک هم توان نداریم.
همچنان عبدالله باشنده ولایت بغلان که خانه اش در نتیجه سیلاب های اخیر آسیب دیده نیز برادی آزادی گفت:
ما نیاز به آب دیگه، به جای، به همه شی چیز داریم. جای نداریم که بنشینیم اینجا، در اینجا بنشینیم. یا آسمان که کمی که ابری میشه دیگه، که یک شکشک میکره آسمان، یک کمی که باران میکنه سه کل تسخورده و همزاده شده سه میرگزه میره در کوپ که سیل نده که ما را سیل نباره دیگه. دیگه رقم نمیشه. اگر حکومت امارات اسلامی ما را کسی صدای ما را میشنوه، باید در کوشش ما به جای ما، به جای خانواده ما، خانه ما را جور بسازه، دیگه اتاق ما را درست بسازه که ما از این بد پرده کنیم. اگر نمیشه یا با چی چاره کنیم.
این گزارش همچنین نشان میدهد که این عوامل همراه با بیش از 40 سال جنگ در افغانستان توان مقابله جامعه را به شدت کاهش داده و نیازهای سرپناهی گسترده را در سراسر کشور ایجاد کردند. بر اساس ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان در حال حاضر حاضر به بیش از 27 میلیون نفر میرسد. این در حالی است که اخراج دست جمعی افغانهای بدون اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 و همچنین افزایش اخراج پناهجویان افغان از ایران در ماهای اخیر هر روز بر تعداد نیازمندان و سرپناه در افغانستان می افزاید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مارک روت سرمنشی ناتو ایران و روسیه را شریکان جنایت‌های بشار الاسد دانسته، خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه شده. در این حال سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه با استقبال گروه حماس روبرو شد، ولی حزب الله لبنان آن را یک تحول خطرناک عنوان کرد. این هر دو گروه از سوی ایران حمایت می شوند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
مارک روتا سرمنشی ناتو در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که مسکو و تهران حامیان اصلی بشار اسد بودند. وی افزود که ایران و روسیه همچنین ثابت کردند که به گفته وی شرکای غیر قابل اعتماد هستند و وقت اسد دیگر برای آنها مفید واقع نشد، آنها وی را رها کردند. آقای روته سرنگونی ناگهانی بشار اسد توسط شورشیان اسلامگرا را لحظه شادی اما در عین حال بلا تکلیفی برای مردم سوریه و منطقه توصیف کرد. سرمنشی ناتو گفت این پیمان خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت و یک پروسه سیاسی همشمول به رهبری سوریه است. وی گفت که ناتو روش رهبران شورشان در دوره انتقالی را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت و تأکید کرد که آنها باید از حاکمیت قانون و غیر نظامیان حمایت کنند و به اقلیت‌های مذهبی احترام بگذارند. در این میان گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افکن شناخته می شود و در نوار غزه در برابر نیروهای اسرائیلی می جنگد، سقوط رژیم بشار اسد را به مردم سوریه تبریک گفت. اعلامیه روز دوشنبه حماس گفت که برادران سوری خود را به خاطر پیروزی در مبارزه برای آزادی و عدالت تبریک می‌گوید. حماس از مردم سوریه خواست که به حمایت خود از مردم فلسطین ادامه دهند. اما حزب الله لبنان سقوط رژیم بشار اسد را یک چالش جدی و خطرناک خواند. یک مقام ارشد این حزب سیاسی نظامی مورد حمایت ایران در نخستین واکنش خود در مورد سقوط رژیم بشار اسد رویدادهای اخیر سوریه را جدی، خطرناک و زمینه‌ساز تحولات جدید عنوان کرد. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در اعلامیه خود تاکید کرد که روشن ساختن علت این تحولات سریع به ارزیابی و بررسی دقیق نیاز دارد و از طریق سخنرانی ها و اظهارات عام امکان پذیر نیست. حزب الله لبنان که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود، در طول سالیان جنگ داخلی سوریه نقش مهم در بقای بشار اسد در قدرت داشت. اما این حزب با تشدید جنگ در برابر اسرائیل در 14 ماه گذشته بسیاری از نیروهای خود را از سوریه به لبنان انتقال داد و این تحرکات منجر به تضعیف خطوط دفاعی رژیم بشار اسد شد.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به تازگی یک نهاد ایالات متحده آمریکا گفت که تولید سالانه قالین در افغانستان از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته. به گفته این اداره زنان نقش مهم در این صنعت دارند. اما برخی از بافندگان از وضعیت موجود شکایت میکنند. جزئیات در این گزارش.
شریف اخلاقی 27 ساله از ولسوالی ورس ولایت بامیان 3 سال پیش به دلیل نیاز اقتصادی قالین بافی را آغاز کرد. اخلاقی بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در اوایل که میخواستم قالین کار کنم از لحاظ مجبوریت اقتصادی خانواده بود، به خاطر که پدر مشکلات داشت که نمیتونست نفقه یا می مصارف خانواده را تکمیل کنه، ما مجبور شدیم که قالین شروع کنیم.
اخلاقی از خانواده 7 نفره از جمله پدرش که قادر به کار نیست حمایت میکند. او گفت که قالین بافی سخت است، اما درآمد آن برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی کافی نیست.
4 نفر 5 نفر یک تا قالین کار کو شبانه روزی کار کنی در یک ماه مثلا یک قالین یک ماه و 15 روز تو پایین کنی شاید بتونی که در خانواده یک ذره کمک شوی، اما نه نمیشه در این مصارف، چون نفرایی که در خانه قالین کار میکنه قالین میته با یک اجاره خیلی کم میته، اجاره پایین است. خود ما وقت نمیتونیم که بریم مستقیم از یک شرکت بیاریم خود ما بگیریم به فروش برسانیم، می مشکلات زیاده، مجبوریه، به خاطر همین مجبوری و این کار میکنیم.
او افزود که شرایط اقتصادی پس از بازگشت طالبان به قدرت بدتر شده.
در جمهوریت که بود اکثرا مردم اینه خصوصا طبقه اوناس در تحصیل بود، در مکتب بود و کورس مصرف بود، باز در دوره امارت که شد مجبور شد خو اکثرا دیگه خانواده چون کار برای طبقه ذکورم در کل کم شد، برای طبقه اوناس هم مجبور شد که اکثرا خانواده به قالین بافی رو بیاره، باز از این خاطر زیادتر مردم مجبور شدن اجره قالین در زمان امارت پایین تر آمده، در جایی که بره بالا چون مجبوریت زیاد شده برعکس مجبوریت مردم هم زیاد شده، باز اجره قالین هم خیلی کم شده.
اخلاقی در پاسخ به این سوال که آیا می تواند درآمدی را پس انداز کند چنین پاسخ می دهد؟
یکیش نمیشه که ما قالین کار کنیم و پیسهش بگیریم و ذخیره کنیم اما بخور نمیرش میشه، او هم که از یک قالین دو قالین دیگه مثلا از یک دکان خرج میاری قرضدار باقی میمانی که تا یک قالین پایین شد بریم و دکاندار در قالین بعدی ما هم قرضش ادا کنیم، اما تو زندگی پیش میره دیگه.
نجلای 24 ساله از ولایت کندوز 12 سال است که با دو خواهرش قالین بافی می کند. آنان مثل سایر دختران و زنان از ادامه آموزش متوسطه و عالی باز مانده اند. او نیز مانند اخلاقی از درآمد ناراضی است.
ما یک قالین سه متره را که مندازیم سه نفر امره خوره میشنیم و را میبافیم و در 40 یا 45 روز خلاص میشه، نفر 15 میرسم. متاسفانه به میمه و به ترکاری به چیزا نمیرسم، ما فقط او را به پدرجانم تقدیم میکنیم. پدرم او را گرفته آرد و برنج یک چیز میخره که روز تیشه و گزاره شوه.
نجلا از عوارض جسمی این شغل شکایت دارد.
با وجودی که کار قالین بافی بسیار یک کار شاقه خسته کن است، باز هم ما کار میکنیم و بسیار پولی ناچیز، بسیار گرد و غبار داره و بسیار مشکلات خود هم داره.
از زمانی که حکومت طالبان زنان و دختران را از اکثر اشکال کار و تحصیل منع کرده است، بسیاری به قالین بافی رو آوردند. اما بافندگان میگویند که طالبان بازارهای مناسبی را برای محصولات آنان ایجاد نکردند. با این حال اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID در اواخر نوامبر گزارش داده که تولید سالانه قالین افغانستان از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته. این اداره گفت که این صنعت در حال حاضر 1.2 میلیون نفر را استخدام کرده که 90% آنها را زنان تشکیل می‌دهند و ارزش کل تولید آن 330 میلیون دلار است. با گفته انجمن صادرکنندگان قالین افغانستان، قالین و گلیم در 22 ولایت افغانستان به ویژه در شمال کشور بافته می شود و به 30 کشور صادر می شود. با وجود این، بافندگان محلی سود کمی از رشد این صنعت به دست می آورند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در بسیاری از ولایات سرسل افغانستان سال تعلیمی رو به پایان است. در این میان دختران صنف ششم که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دیگر نمی توانند به تحصیل خود ادامه بدهند، با اضطراب و اندوه به آینده نامعلوم می نگرند. اما آینده این دختران چگونه خواهد بود؟ معلمان و خانواده های آنها چی می گویند؟ در این گزارش به بررسی همین موضوعات پرداخته ایم.
آخرین روزهای مکتب برای دختران صنف ششم در افغانستان، دانش آموزانی که امید برای سالهای آینده تعلیمی ندارند. ممنوعیت چند ساله طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در حال بر حال این دختران تحمیل می شود که بسیاری از آنها آرزو دارند در آینده تا دکتر، انجینیر، معلم یا پیلوت شوند. اما تحقق این آرزوها در شرایط کنونی افغانستان برای بسیاری از آنها دست نیافتنی به نظر می رسد.
من میخواستم که در آینده دکتر شوم. از کودکی آرزوی می بود که بتوانم به مردم خود خدمت کنم، ولی تمام آرزوهایم به خاک یکسان شد و به باد رفت.
سوهل دانش آموز صنف ششم از ولایت کابل که به تازگی امتحانهای سالانه خود را سپری کرده است، با گلوی پربغض به رادیو آزادی می گوید:
امروز که پارچه اول نمرگی خود گرفتم، ولی اصلا خوشحال نیستم به خاطر که جایندهی ندارم و امروز وقتی که با دوستا و استادای خود خداحافظی کردم، خیلی غمگین و ناراحت بودم به خاطر که دیگه هیچ وقت چهره آنها را نمیدیدم.
زحل که به نقاشی نیز علاقمند است، میگوید که اگر فرصت داشته باشد دوست دارد هنرهای بیشتر را فرا گیرد. پایان سال تعلیمی برای بسیاری از خانواده ها در افغانستان آغاز غم و اندوه است. سریا، خواهر بزرگتر زحل 12 ساله، درباره نگرانی خانواده‌اش میگوید:
خود تمام میفهمین وضعیت افغانستان، وضعیت اقتصادی تا جایی را خوب نیست. فعلا مردم در ما نان شب روز شبش مانده که چقدر نانش را ما پیسی نانش را پوره کنه، ولی بازم پلرم چندین بار خواسته که مثلا یا به خاطر که زحل بتانه درستایش را ادامه بده، میگه یا بریم مثلا یا ایران بریم یا پاکستان بریم مهاجرت کنیم تا یکی بتانه درستایش ادامه بده. خودم پلرم هم یک فرد تحصیل کرده یه، همیشه هم به خاطر زحل، به خاطر من خیلی جگرخون است، یعنی چون از دستش هیچ کار بر نمیاد، به خاطر فقط جگرخون و غمگینه، هیچ کار نمیتونه بکنه.
سکینه دختر دیگری از کابل که آرزو دارد پیلوت شود میپرسد:
دخترها حق تحصیل را نداره و به چه دلیل باید از تحصیل باز بمونن؟ همه گفتنی ما به مو شخصی بود که دخترها را از تحصیل منع کرده بود. باید همگی اتحاد کنه و از حق تحصیل دخترها حمایت کنن. روزهایشان بده.
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در سپتامبر 2021 با صدور فرمان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. از دسامبر 2022 نیز حضور زنان در نهادهای تحصیلات عالی ممنوع شد. به گزارش سازمان ملل متحد، در 3 سال گذشته 1.4 میلیون دختر از حق آموزش محروم شدند. با وجود درخواست‌های بین‌المللی، طالبان تغییری در سیاست‌های خود در قبال آموزش دختران ایجاد نکرد. در پاسخ به این انتقادها، طالبان مدعی هستند که این محدودیت‌ها موقتی است و به دلایل فرهنگی و مذهبی اعمال شده است. اما ناظران به این اظهارات طالبان به دیده شک می‌نگرند. فعالان آموزش و حقوق بشر هشدار می‌دهند که محرومیت دختران از تحصیل پیامدهای ویرانگری خواهد داشت. فضل هادی وزین، فعال حق آموزش، در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان و محرومیت دختران از رفتن به پوهنتون و دانشگاه یک فاجعه بزرگ ملی هست، یک فاجعه است که اصلا جبران ندارد. من گمان میکنم تا وقتی که مجموعه از کسانی که مخالف درس تعلیم دختران هستند در رهبری حرکت طالبان وجود داشته باشند، بازگشایی مکاتب دختران به نظر من دشوار به نظر می رسد. ما رای حل این است که مردم افغانستان مطالبه بکنند، مبارزه بکنند.
دیدبان حقوق بشر هم قبلا اعلام کرده بود که ممنوعیت آموزش دختران می تواند پیامدهای مانند افزایش ازدواج اجباری و زیرسن را در پی داشته باشد. عبدالرشید جمشیدی، روانشناس، می گوید که دختران محروم از آموزش با فشارهای روانی در خانه روبرو می شوند، اما او راه‌های حل را پیشنهاد می کند.
در کنار از پیامدهای ناگوار، باید امید به زندگی دوباره سبز بسازیم و دوباره مسیرهای گفتگو، مسیرهای سالم‌تر پیشنهاد کنیم، از طریق خانواده، از طریق منابع، از طریق اهالی محل، از طریق مخصوصا والده، از طریق مخصوصا کسانی که نفوذ اجتماعی در بین جامعه دارند. مبلغین خوب در حوزه امید به زندگی باش تا این امید به زندگی از دست نره در بین نوجوانان، در بین مخصوصا قشر دخترهایی که سنین نوجوانی تجربه میکنند.
آموزش های آنلاین نمی تواند جای صنوف واقعی مکتب را بگیرد، اما برخی معلمان پیشنهاد می کنند که دختران با مطالعه و شرکت در کلاس های آموزشی آنلاین به تحصیلات خود ادامه دهند. برای رفع این بحران تحلیل‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که حمایت آموزش آنلاین و تلاش‌های بین‌المللی برای فشار بر طالبان می‌تواند به عنوان یک گزینه تا حد راهگشا باشد. اما مشکلات دسترسی به اینترنت و اقتصاد ضعیف بسیاری از خانواده‌ها از موانع بر سر راه هستند. آگاهان پیشنهاد می‌کنند که جلب توجه جامعه جهانی به پیامدهای اجتماعی و روانی محرومیت دختران از آموزش و ارائه حمایت‌های اقتصادی و آموزشی به خانواده‌ها می‌تواند بخشی از راه حل باشد. با وجود همه چالش‌ها، زحل که عاشق علم و دانش است، امیدوار است که در زمستان پیشرو صنف هفتم را در خانه یا در کورس‌های آنلاین بخواند. و شاعران هم می‌گوید که حتی ذره از علم و هنر می‌تواند خورشید تابان شود.
علم و هنر خورشید تابان می شود. مور اگر عرفان بیاموزد سلیمان می شود. خاک بی مقدار را علم و هنر زر می کند. سنگ زیر تربیت لعل بدخشان می شود.